أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل اول اشتباه هم بین قوت وجود و ظرفه و بین اولویتی و ولا اولویتی به قیاسه و مهدیه و قد مره ان لکل شیء درجتا من الوجود لا یتعدا. دو مطلب از این در طایفت به نهج الکلام مرحوم آخوند ذکر کردن که هر دوی اینها دال بر اولویت بود و یکی این که بعضی از موجودات رو که ما نگاه میکنیم میبینیم مسئله استقرار وجود و حظی که اونها از وجود بردن، اون حظش کمتر است از اون حظی که اونها از عدم بردن. مثل فرض کنیم که اصوات یا حرکات که اینها وجودات سیاله هستن و متدرج الحصول هستن، از یک طرف خب بالاخره رائحه مایی از وجود بر اونها عارض شده، از طرف دیگر وجود اونها وجود استقراری نیست. فلهذا بنابر این بیان اینها به عبارت دیگر تنهشون به تنه وجود خورده، همچین از کنار وجود رد شدن، اما وجود بر اونها استقرار پیدا نکرده. و تصور این آقایان بر این است که وجود را یک امر ثابتی می دانند. البته این بحث انشاءالله در حرکت جوهری که بسیار بحث مشکلی هم هست در اونجا خواهیم این بحث رو مطرح کرد که حرکت جوهری عبارت هست از دوام و استمرار امر ثابت است، یا اینکه اون حرکت جوهری عبارت است از تجدد وجود. تصور این آیان بنابر مسئله حرکت جوهری که ماهیت واحد لباس‌های مختلف وجود را به خود بگیرد نظیر همین مسئله اسواق و حرکات، بلکه نفس حرکت خودش بی حد نفسه امری نیست. نفس حرکت عبارت است از قوه به فعل رسیدن، یعنی ماهیت متلبس به لباس وجود میشه، دوباره اون لباس را منصرم میکند و متلبس به لباس جدید میشه. یه حرکت مختلفه، حرکت در عین است، حرکت در زمان است، حرکت در کم و مقدار است، حرکت جوهری است. این حرکات مختلفه، حرکت در کیف، یه لونی از یک موقعیت و از یک اشتداد وجودی کم کم متبدل میشه به لون دیگر. این حرکت در کیف بوده، حرکت در مذوقات داریم، حرکت در مسموعات داریم، اینا اقسام انواع حرکت. بنابر رأی بعضی از اعاظم، حرکت مسئلهش عبارت است از نوع من الوجود، یعنی اصلا اون را داخل در مقولات به حساب نمیارن و بلکه به عنوان مقوله 11 نوع من الوجود مطلب رو میدانن. این مطلب رو ما فعلا راجبش بحث نمی کنیم چون بسیار بحث مهم نیست، فقط این را ما میگذاریم برای موطن خودش و رفقا میتونن راجع به این قضیه مقالاتی که راجع به این قضیه است مطالعه کنن تا به اونجا که میرسیم یک مطلب تا حدودی در دست باشه. مقالاتی که راجع به حرکت زمان، حرکت در زمان، حرکت در عین، حرکت در کیف، اینها اصلا به طور کلی حرکت زمان کتاب هایی که نوشته شده، این مطالعه این کتاب ها برای رسیدن مطلوب در اونجا مفید خواهد بود. این حرکت بنابر اون چرا که ما بعداً در باب حرکت جوهری اختیار خواهیم کرد که حرکت جوهری با استمرار امر ثابت نیست، بلکه مطلب رو قبلا صحبت شد یا نشد، ولی مثل اینکه در منظومه مثل اینکه که عبارت از تبدل انحاء وجودات است. اون تا این تبدل انحاء وجودات به نحوی سریع است که ما او را امر ثابت قارضاتی میپنداریم، مثل یک گردونه‌ای که در او شما قدری آتش بریزید و فهم ملتهب در اونجا قرار بدید و بعد این را بگردانید. خب این را به عنوان یک خط مستدیر شما مشاهده میکنید، در حالتی که این خط مستدیر نیست جز اجزاء غیر قارضات، منتها به واسطه اون سرعتی که دارد، اون سرعت موجب میشود که این یک امر قارضاتی این به حساب بیاد. اگر چنانچه ما سمع و بصر و ادراکمون از تعلق به عالم کسرات و عالم ماده منقطع بشه و اون ابصار باطنی و ابصار ملکوتی برای ما تحقق پیدا کند، خواهیم دید که هیچ امر قادر ذاتی وجود ندارد و همه چیز در عالم در حال سیلان و در حال انصرام و در حال تحقق جدید است. بل هم فی لبس من خلق جدید، لبسی وقت نخونید لبس و عباعت و تقر عینی احب الیم لبس شفوفی، این یا اون آیه شریفه که میفرماید کل یوم هو فی شأن، معناش نزول وجود منبسط است در عالم مرائی و مظاهر به صور مختلف، که نفس اون صور عبارت است از نحو من انحاء وجود، نه اینکه یک وجودی به عنوان قاب و ذات ما داریم و وجوداتی که به عنوان زم و زمائم و اتصاف اون وجود به اون صفات هست اونها دارای تغییر و تبدل هستند. تمام عالم، عالم وجود، اینها در حال حرکت هستند و در حال لبس جدید هستند، اما از مجردات و اما از ماده، نه تنها فقط اختصاص این مسئله اختصاص به ماده داره. منتها تمام اون چرا که لباس وجود به خود میگیرد، همه اونها در ظرف خودش و در موقعیت خودش ثابت و محفوظ خواهد بود. میدونید این حرف یعنی چی؟ اگر کسی بخواد به این حرف برسه فقط دیوانه میشه که چه مسئله در عالم خلق این وجود داره. شما یه سازمانی را نگاه کنید، این سازمان میخواد از تمام مسائل خودش فیلم برداره، بعد این فیلم ها رو در بایگانی نگه داره. چقدر مگه گنجایش داره این سازمان که این فیلم ها را همه را به عنوان بایگانی از مسائل مختلف و مناظر مختلفی که میگیره اینها را نگه داره؟ تصور شما بر این باشه که کل اون چه که در عالم وجود هسته، از اونجایی که خدا خدایی میکرد تا اونجایی که خدا خدایی میکند، همش در حال حرکت است و همه در ظرف خودشون هم موجود هستن. اصلا یه همچین چیزی چطور میشه تعقل بشه؟ یعنی الان از اولی که من صحبت کردم تا الان که دستور این صحبت من، لحظه لحظه این وجود در ظرف خودش موجود و مستقر است به عنوان یک وجود انصرامی، یعنی وجودی که در اون موقعیت خودش و در اون ظرفیت خودش حیات داره و بقا داره و بعد وجود دیگری میاد به جای این. بل هم فی لبس من خلق جدید، کل یوم هو فی شأن، شأنیت جدید، شأنیت قبل، قبل را امحاء نمی کند بلکه شأنیت قبل ابقا می شود و شأنیت جدید این به جای اون شأنیت قبل در ظرف اون وجود جدید قرار می گیرد. درست شد؟ این معنا انشاءالله در اونجا خواهد آمد. اون چی که مربوطه به اینجاست این است که این آیان شبیه یه همچنین معنایی را آمدن راجع به زمان و اسوات و حرکات و امثال ذلک آمدن بیان کردن. پس کنید حتی اگر ما راجع به کیف هم بگیم، شاید منظورشون کیف و اینها هم باشه که اینها در حال انصرامی هستن. گفتن که اینها از یه طرف نمیتونیم به اینها بگیم معدوم، به خاطر اینکه میبینیم هست دیگه، هر پر زد یک کبوتر از اینجا پر زد رفت اینجا، از یه طرف نمیتونیم بگیم موجود، به خاطر اینکه تا این کبوتر رفت ما جاش چیزی نمیبینیم رفت اونجا. یه حرکتی رو احساس میکنیم، یه چیزی رو احساس میکنیم، اسمش رو فرض بکنیم که حرکت میزنیم، ولی هرچه هست همون کبوتره. کبوتری است که بال میزنن، چیز دیگری که نیست. به واسطه حرکت چیزی که به او اضافه نمیشه، وزنش که 2 کیلو 3 کیلو نمیشه به واسطه حرکت، یا از وزن او که کم نمیشود. یک تغییری در وضع اون موضوع خارجی پیدا میشه، اسم اون تغییر رو ما میذاریم حرکت. ما در تغییر در وضعمون همین کار میکنیم. فرض بکنید که نشستن جلسه اربعه این یک نحوه تره، به این کیفیت نشستن تغییرش فرق میکنه، دو زانو نشستن فرق میکنه. این نحوه تغییری که در وضع ما پیدا میشه، این نحوه تغییر اون تغییری که موجب میشود از این مکان به مکان دیگر منتقل بشه، اون هم تغییر در وضعه. شما بدون تغییر در وضع، اگر قرار باشه حرکت دلاصاله باشه، نه حرکت مقام به اصطلاح توسط داشته باشه، این مثل حرکت سفینه برای جالس سکینه، خب این حرکت اصلیه که نیست، این به اصطلاح واسطه در مقام ثبوت داره دیگه. اون سفینه اول متحرک اولا و بعد اون ثانیم بلر از اون آقای اونجا نشسته. این حرکت وضعی است، یعنی حرکتی که در وضع اون به وجود میاد، ما تغییر و تبدل را اسمش را حرکت میذاریم. درست شد؟ پس بنابراین همش مربوط به وضعه، یعنی وضع یک موجود تغییر پیدا میکنه. با خود حرکت چی شد؟ خود حرکت چی شد؟ در خارج چه وجودی داره؟ اینجاست که اینها میگن در این حال که ما احساس یک امری را ماورای اون موضوع میکنیم، چون موضوع باقیه به حالش، غیر از اون موضوع ما یه چیز دیگری رو احساس میکنیم، اسم اون رو حرکت میذاریم، اون رو اسمش رو میذاریم متحرک. اونی که از اینجا رفته اونجا اسمش متحرکه. اون مسئله ای که به اون متحرک میگن، اسم اون رو میذاریم حرکت. پس حرکت وجودون املا وجودون. خب چه وجودی؟ خب چیزی که در دست نداریم. میگن تمایلش به عدم بیشتر است از تمایل رو به وجود. درست شد؟ فلهازا نمیتونیم بهش بگیم معدوم، چون عدم نداره. نمیتونیم بهش بگیم موجود، به خاطر اینکه چیزی در دست ما به اصطلاح پیدا نمیشه دیگه. حالا این مسئله نسبت به حرکت مسئله چیزی، اما نسبت به صوت باز یک خطی مسئله قوی تره. صوت بر اثر وجودم، یعنی یک صدایی متولد میشه از انسان که اون تولد نبوده، قبلا نبوده، موجود جدیدی پیدا میشود. ولی چون خود صوت هم یک مسئله انصرامی است و متدرج الحصول است، پس بنابراین حضرت او هم از وجود کم خواهد بود. یه مطلب، این مطلب دیگر این که ایشون میفرمایند که راجع به قضیه علت علیت تأثیر علیت در مبدأ، در بعضی از موارد تأثیر علت تأثیر اکثری است، در بعضی موارد تأثیرش تأثیر دائمی است. اون جاهایی که تأثیر او تأثیر اکثری است، اون مواردی است که مانع هنوز توش نیامده. فرض کنید که مسئله جاذبه زمین نسبت به هبوط اشیا و جلب اشیا نسبت به خودش این اکثری است. اگر مانعی پیدا بشه که اون قصر قاصر باشه، یعنی اون از می شود که متفاعل و تسخیر باشه در تحت فاعلیت، از می شود که مسخر و قاصر، تا وقتی که اون فاعلیت موجود است این جنبه هبوط منتفی است، در حالی که علیت موجود است. در عین اینکه جاذبیت که علیت موجود است، ولی در عین حال تأثیر نمیگذارد. ایشون غافل از اینکه اون داره تأثیر میذاره. اگر اون تأثیر نداشت که این بالا همیشه میرفت به جای خودش. منتها درست مثل مصارعه که دو نفر با هم دیگه کشتی میگیرن و مصارعه میکنن، هر کدام از این علیت در اون جنبه دیگر یک اثری میگذارد، تا اینکه بالاخره یکی غلبه میکنه. وقتی توان از بین رفت، یه نفر توانش تمام شد، چپه میشه، از این شد اون علیت میاد، او رو فرض بکنید که اینم مسئله از همین رابه. مرحوم آخوند در جوابی که میفرمان همین مطلب رو میفرم، میفرمایند که مسئله اولویت ولا اولویت نسبت به ماهیت برای اینها با مسئله ضعف و اشتداد وجودی خلط شده. در واقع در اون مطلب اول بعضی از موجودات داریم که شدید هستن، اون موجودات هم که اسم شما قابرزات میذاریم مثل جواهر اینها، بعضی از موجودات هستن که اینها مجردات، بعضی از موجودات هستن که اینها موجودات ضعیفتر هستن مثل صورت و ماده به نسبت به اون صور مجرده. تو خود اونها هم بعضی ها شدت و ضعف دارن، مثل حرکت صوت و اینها به نسبت به اون موجوداتی که متکثر هستن ولی در این حال آغرزاد هستن، و اما به اولویت و اولیت کار نداره این قضیه. فلهازا در مسئله حرکت ما میبینیم که این حرکت نسبت ممکنه خود این حرکت نسبت به یک نوع از انحاء وجود از میشود که استحاله داشته باشه. یعنی وقتی که ما حرکت رو لحاظ میکنیم به نسبت به اون اجتماع اجزا، میگیم اجتماع اجزا آنون واحد برای حرکت مستحیل است. دلیل نمیشه برای اینکه حرکت مساوی طرفین باشه نسبت به وجود خاص به خودش، نسبت به اون وجود خاص، اون اصل وجود که اون منقسم میشه به قار و غیر قار، نسبت به اون متساوی طرفین است. ممکن است یک ماهیت حرکت در خارج محقق بشه، ممکن هم از محقق نشه. و از الازاله این که خود اون نحوه وجود حرکت، خود اون نحوه وجود که یک وجود انصرامیست، خود او به نسبت به ماهیت میشه چی؟ میشه امکان ذاتی. امکان ذاتی عبارت است از تساوی طرفین یک ماهیت به نسبت به اون وجود خاص خودش. نسبت او فرض کنید که زید که بگیم ممکن است که در خارج محقق بشود، نه اینکه ممکن است در خارج به صورت یک گاه محقق بشود، البته ممکن است محقق بشود، اما حالا بالاخره بحث فلسفی داریم، یعنی ممکن است در خارج به صورت وجود خودش محقق بشود نه به صورت یک کوه. اون کوه وجودش مال خودش. وقتی که میگیم فرض بکنید که یک بقر امکان ذاتی دارد نسبت به وجود خودش، یعنی نسبت به اون کیفیت خاص خودش، نه به صورت یک نمله اون بقر در خارج محقق بشود. نسبت به اون چیه؟ مستحیل است. پس یا که فرض بکنید که اگر یک مجرد بخواد در خارج محقق بشود، به صورت وجود مجردی متصاب طرف این است اتفاق میکنه، نه به صورت وجود تکثری و وجود طبعی و وجود مادی. یا که وقتی وجود تکثری متصاب طرف این است، به نسبت به وجود خودش که وجود تکثری است که خلطی از صورت و ماده است در خارج محقق میشه، نه به صورت یک وجود مجرد و مجرد ملکوتی. درست شد؟ اینها را هر کدوم ما به نسبت به خودش باید لحاظ بکنیم. اما در مسئله علیت که به اصطلاح جواب اون قضیه، اینها بله علت تام و علت ناقصه اینها خلط کردن. علیت به حال خودش محفوظه، در بعضی از موارد علیت تامه میشه، در بعضی از موارد هم علیت هنوز علیت ناقص است، احتیاج به رفع مانع و امثال ذالک داره. ولیکن ما اضافه بر این کلام مرحوم آخوند اضافه میکنیم که علیت در جای خودش محفوظه. اگر شما این مثال هایی که آوردید دارید در اینجا میزنید واقعا به مسئله علیت معتقد هستید، این دیگه در اینجا نمیشه علیت اکثری باشه، در علیت دائمی است. متأ سوال تأثیر فرق میکنه. در اونجایی که مانع نباشه علیت فورا اثر تام میذاره، در اونجایی که مانع باشه علت داره دفع مانع میکنه، یعنی بازم داره کار انجام میده. اون را این در مقام شهود اون دفعتون ما اون در خارج معلوم تحقق پیدا میکنه، این 3 دقیقه طول میکشه، اما این در تمام این 3 دقیقه داره تاثیر میگذاره تا که بتواند به سمت خودش جلب کنه. و رو فصل اوله اشتباهون بین قوت الوجود و ضعفه، در طرح مطلب اول خلطی شده بین قوت وجود و ضعف وجود که مربوط به وجود است و بین اولویت وجود و اولویتش که به قیاس ماهیت است. مسئله اولویت و لا اولویت اصلا ارتباطی ماهیت نداره. بله اشتراط و ضعف وجود به ماهیت مربوط میشه، ما در ماهیت اولویت نداریم. اینا بین اولویت و بین ضعف و اشتراط وجودی خلق کردن، آنچه را که مربوط به وجود است آمدن اون را به ماهیت نسبت داده. فقط مره ان لكل شيء درجه من الوجود لا يتعدى. قبلا مساله مشخص شد که هر وجود دارای هر شیء یه درجه از وجود داره که از اون درجه تعدی نمی کند، نه که من از اون. و بعض الاشیاء حذر من الوجود آکد و بعضها به خلافه، بعضی اشیاء یک حظ خاصی از وجود دارن که اون اشیاء دیگر دارای اون مرتبه و و اون نصیب نیستن که حرکت و نظاهره. لا ان الوجود اولا بها من العدم او بالعکس، این به این معنا نیستش که وجود اولویت دارد به اون اشیاء اول و عدمش اولویت دارد به نسبت به حرکت و نظائر. فاستقرار الاجزاء و بقائها، استقرار اجزاء و بقایش، لیس نحو وجود الموجود غیر الغار، این نحوه وجود موجود غیر غار نیست، بل یمتنع و ثبوت له، این ممتنع است که برای غیر غار استقرار اجزا ثابت بشه. و کلامنا فی مطلق وجود الممکن لماهیت ما، بحث ما در مطلق وجود ممکن است برای هر ماهیتی، هر ماهیتی به نسبت به وجود ممکن تساوی طرفین است، ولی ممکنه بعضی از ماهیت ها به نسبت به نوع خاص از وجود مستحیل باشن، مانند حرکت به نسبت به چی؟ اجتماع اجزای غار. اما بحث ما نسبت به اصل وجود حرکت، تحققش در خارج آیا ضرورت دارد یا ندارد، ما میگیم نه ضرورت دارد نه امتناع دارد. حرکت به نحوی در خارج محقق بشه که همه اجزایش با هم باشن، آیا اون استحاله دارد یا امکان دارد؟ استحاله دارد. نسبت به بعضی از انواع این میشه چی؟ استحاله. اما نسبت به اصل وجود، وجود حرکت در خارج، حالا کاری نداریم اصلا به نحو مستقر باشه به نحو غیر غار باشه، نسبت به اصل وجود ما ماهیت رو میسنجیم. اضافه بر این نسبت به نوع خاص خودش، یعنی این حرکت نسبت به اون نوع خاص از وجود که یک وجود مستمر رفت، نسبت به او باز چیه؟ باز متساوی طرفین است. اگر علت محرکه باشه حرکت است، علت محرکه نباشه ممکنه. فانما بالقياس اله يعتبر تبع الامكان ذاتی، اونی که به قیاس به اون ماهیت مطلق وجود در نظر گرفته می شود، اون به این به این تبع طبیعت های امکان ذاتی است. ان که یعتبر تبع امکان ذاتی، تبع امکان ذاتی به قیاس به او در نظر گرفته میشه هر ممکن ذاتی، اون ما بالقیاس عبارت است از مطلق الوجود و مطلق العدم، نسبت به مطلق وجود و نسبت مطلق عدم. فامتناع و نحو خاص من هما، امتناع یک نحو و یک مصداق از مطلق وجود یا یک مصداق از مطلق عدم، لا یخرج شیء عن الامکان ذاتی، شیء را از امکان ذاتی که اون امکان ذاتی مستلزم تساوی نسبت دو طبیعت وجود و عدم است به این شیء خارج نمی کنه. در هر حال شیء به امکان ذاتی خودش باقی مونه، گرچه نسبت به بعضی از انواع مستحیل است، ولی نسبت به اصل وجود چیه؟ مستحیل نیست، باز امکان ذاتی خودشو و تساوی طرفین خودشو داره. کجا؟ و کل من الاستمرار و عدمه غیر قاره است. خب اینم همینطور دیگه، یعنی آن نحوه از وجود خاص متساوی طرفین است برای صد و ماهیت، و تخصیص و کل واحد منهما بالوقوع یحتاج الى مرجع خارج، اگر یکی از آن استمرار و عدم استمرار بخواد در خارج باشه احتیاج به مرجع خارجی و علت داره. من غیره اولویت عهد ما به حسن ماهیت من الاخر، هیچ کدام از این استمرار و عدم استمرار به نسبت به ماهیت اولویت ندارن. فماهیت الحرکت و اشباهها، ماهیت حرکت و اشباه حرکت، من التبایع غیر الغاره، نمیدونم این الغیر این الف لامش چیه، این الف لام شما نفهمیدید که این همش الغیر میگن، این ظاهرا این الف لامش به اصطلاح باطله. و اش من التبایع غیر الغاره، از تبایع اذا قیصد الى وجود حد تجددی و رفع، وقتی که مقایسه بشود به وجود تجددی و عدم اون وجود، کان لها مجرد القابلیت البحته، برای این ماهیت فقط مجرد قابلیت البحته است. من غیر استدعاء طرف بینه، این ماهیت هیچ وقتی که دو طرف را به نفسه و به ذاته استدعا نمی کند، لا بدتتن ولا رجحانن، نه اون استدعا بدتی باشه که جنبه علی باشه و نه رجحان باشه که جنبه اولویت باشه.
این تخصیص
کل واحد، تخصیص کل واحد، این در واقع نسبت به وجود عدم میخواد. بله، یعنی اگر بخواد هر کدام، اگر بخواد استمرار یا عدم استمرار بر این ماجرا مترتب بشه نیاز به علت داره.
عدم علت
همون عدم علت دیگه، عدم علت خودش علت عدم دیگه، بله دیگه. عدم معنای عدم این است که نه اینکه عدم خودش چیزه، عدم چیزی نیست، اما همین که شرایط برای تحقق یه شی فراهم نشه معناش این است که علت نمیتواند در اینجا، علتی در عالم وجود ندارد که بتواند تأثیر بگذاره، وقتی این میشه علت عدم. یعنی عدم اجتماع شرایط خودش ایجاب میکند که امتناع بر اون ماهیت مترتب بشه، نه ضروره.
اصل همیشه همینه، اصل این همه مدلتی هست، حالا برای وجودش
احتیاج به مرجعیت، احتیاج به
این تحت عدم خارجش کنه.
معنای عدم همش همینه، یعنی
شب نسبت
نشد چرا دیگه، خود ماهیت فی حد نفسه رو ما میفهمیم، خود ماهیت فی حد نفسه اقتضای عدم که نمیکنه، خب پس متساوی طرفین هم دیگه، خودش فی حد نفسه. خب و این نمایت خصص الوجود و عبل عدم، تخصص وجود آدم به ایجاب علت تامه است او لا ایجابها، عدم ایجاب علت تامه این موجب عدم اون ماهیت در خارج خواهد شد. و اضافی صد الوجود الاجتماعی للاجزاء تحلیلیت لها، و وقتی مقایسه بشود این جناب ماهیت ما به وجود اجتماعی و برای اجزاء تحلیلیه برای این وجود و برای این ماهیت، وقتی که مقایسه به اون بشه، کان سبیلها بالقیاس الی هذا النحو من الوجود الامتناع البتی، نسبت این ماهیت به این نحو از وجود که خود ماهیت ما ماهیت حرکت است، اما وجود که میخواد پیدا بکنه تمام اعضایش دفعت ما پیدا میشن، نسبت و مقایسه این ماهیت به اون اجزاء خارجی دفعت ما، این نسبت امتناع است، ممتنع است که یک حرکت در خارج دفعت ما اون حرکت پیدا بشه. اگر شما اسم یک چیز را حرکت میگذارید باید کم کم پیدا بشه، همین که یک چیز دفعت ما پیدا میشه، حرکت را از حرکت به یک امر قار خارج میکنه، به خلاف فرضه بلا ثبوت صحت و جواز نقلی، نه صحت جواز نقلی برای من. وقد مره ان امتناع نحوه من الکون، امتناع یک نحوه از وجود منافات با امکان ذاتی مطلقا ندارد، ممکن است یک نحوه از وجود برای یک شیئی ممتنع باشه، اما خود اون ماهیت به نسبت به اصل وجود امکان ذاتی رو داشته باشه. این مسئله اولا. در مسئله دوم، وقع الغلطو به حسب اخذ مانع سب علت تامه، غلط به حسب اخذ اونی که لیسه به علت تامه، واقع در اینجا این اصطلاح خلط یا غلط در اینجا واقع شده. فان الفاعل قبل شرایط ایجابه، فاعل قبل از اینکه شرایط ایجابش محقق بشه و مبانی رفع بشه، لیسه به فاعل و موجبه، این که فاعل نیست، وقتی که یه جناب زیدی میخواد متولد بشه، این قبلا باید چک شرایطی باید محقق بشه تا این زید در اینجا متولد بشه. اگر فرض کنیم که علت فاعلش خیلی قوی بود، اما بالاخره مانع چیه؟ در اتاق قفل کردن. آقا نمیشه اعتبار یافته، فاعل خیلی قویه، حتی ممکنه با لغت هم بزنه در باز کنه، ولی در مانع در اینجا وجود داره، بالاخره تا مانع در اینجا از بین نره فاعل نمیتونه کار انجام بده. این دیگه چیزی که دیگه همه میدونیم ما، لیس به موجب اصلا، این دیگه موجب و مع شرایط و با تحقق شرایط و طریق موجبان، البته تا این موجبه. و اما القربا و البعد من الوقوع، این که یه علت قریب از وقوع است یا بعید از وقوع است، لعجل قلت شرایط و کسرت ها، به خاطر قلت شرایط یا کسرت شرایط، یه چیزی رو شما میبینید خیلی شرایط میخواد، یه چیزی نه این شرایطش دید، بعض از این گیاه ها اینقدر این گیاه ها لطیفن، احتیاج به مراقبت دارن، درجه حرارت باید فلان باشد، کود فلان بریزن، آبش ندارم، آب شیرین یا نمیدونم معدنی باشد، آب قوم و نرفو، این چیزه بعضی گیاه ها مثل این گیاه خرزره، چیه این گل خرزره؟ تو هر جا میخوای بیاد بالا، تو هر آبی، تو هر شرایطی، تو کوه در میاد، تو دشت در میاد، تو نمیدونم هیچی براش حساب و کتاب نداره. علاوه این شجرت البرویه اصلب و اودن علق و گلودن و انم رسول الله کسن به نصر، امیر امین علیه السلام میفرماید که درخت هایی که در جنگل هستن اونها درخت هایی هستن که ناز پرورده و اینها نیستن، اما درخت هایی که توی منازل و اینها هستن اینها درستی که هر روز مرتب اینها رو آب دادین هر بار. یعنی میخواد بفرمایند که ما خودمون رو با هر شرایطی آماده کردیم، شما ناز پرورده هستین و چی هست. و جدن هم که خودش حضرت میگه خدا خیرش به در بیمونی گفت حالا با اینکم لا تقدرون علا ذالک، از اول پیشا پیش عضو ما را خواست ولا کن عیمونی به وره این وجدات و عزت این وجدات. اگه میگوش شما بیاییم مثل من بخورین و بخوابین که دیگه فقط حوض خودش تو بهشت خودش میمون. این ترسید خدا که این آب حوض کوثر چیز بمونه و همه رو بخشیدیم، یعنی یه سره قضیه رو راحت کردیم. الا اگر به قول یارو گفت یا علی اگه نماز اونی که تو خوندی این آرزیشو مگه به دور ببری کسی دیگه بیاد مثل تو بیاد مثل تو بیاد بخونه. مثل تو بیاد بخونه. فلذالکه لا یقتضی اختلاف و حال فی ماهیت الممکن، این اقتضای اختلاف حال در ماهیت ممکن نمی کنه بالقیاس الی دو طبیعت وجود و عدم، بل انما یختلف و بذالک الامکان به معنی آخر، بلکه در اینجا اختلاف به معنی امکان وقوعی بعدن میگیم در اونجا، یعنی امکان استعدادی، امکان استعدادی در اینجا اختلاف پیدا میکنه. امکان استعدادی عبارت است از تهیه موضوع برای فعلیت بعد از قوه. بعد از موضوعات هستن این اشیاء خارجی، اینها نسبت به اون فعلیت مغیا، فعلیتی که مورد نظر و مقصود هست بعید هستن. فرض کنید که آهن بخواد تبدیل بشه به حیوان، خیلی باید مراحلی را طی کنه تا اینکه متبدل به حیوان بشه. اما فرض بکنید که نبات بخواد متبدل به حیوان بشه، کافیست بزه بیاد بخوردش و بعدم بیاد بچهش درست کنه، یه بچه درست کنه. این امکان استعدادی در نبات اقرب است، قلعیتر است به نسبت به امکان استعدادی که در حدید است بخواد اون متبدل بشه. بل انما یختلف که قابل شرکت و ضعف است، الذی هو من الکیفیات الخارجیه، امکان استعدادی از صفات خارجیه است و از کیفیات خارجیه در موضوع، نه امکان ذاتی، امکان ذاتی که عبارت از یک اعتبار عقلی و فقط لحاظ او به نسبت به مسئله وجود و عدم سنجیده میشه. بل المسترشده ان یقمع بالاصول المعتاد یا التحویسات التي وقد من طائفة المتجادلين في هذا المقام لا فائدة في إرادها وردها إلا تزيع الوقت بلا غرزه وتفويت نقد الأمر بلا عوزه.